سلام به شما، تشکر، مانده نباشین ملاله جان. سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این نیم ساعت، کمیسیون های انتخاباتی افغانستان و نامزدان میگویند پیش داوری نکنند. در این حال یکی از نامزدان گفته که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده ندارد. در مسائل منطقه هم به شما میگوییم که محکمه در ایران برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به چند سال حبس محکوم کرده. این که چرا خواهید شنید، اما پیش از همه اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید. من زود برمیگردم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس مشران و جرگه این کشور باید از کمیسیون انتخابات معذرت بخواهد. مقامات محلی تخار سقوط بلخ ولسوالی های این ولایت را رد کردند. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا شام امروز همه مواد انتخاباتی از مراکز انتخاباتی به مراکز ولایات خواهند رسید. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد 26 ولسوالی باقی مانده امشب به مراکز ولایات میرسد.
فهمه که رسیده، خب باز همی تخمینی هست، همی 2,598,445 نفر از مجموع آرای 4,384 مرکز هست که به ما گزارش داده شد و باز ولایات مثل ولایت هرات است، فرات، بدخشان است، خوست است، بعض موارد باقی مونده که هم امروزی علاوه خواهد.
به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در روز انتخابات از جمله 5,373 مرکز 4,669 آن باز بود، اما به 285 مرکز هیچ کس مراجعه نکرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه این کشور باید به خاطر اظهارات اخیرش از کمیسیون انتخابات معذرت بخواهد. در یک پیام ویدیویی نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان با لهجه تهدیدآمیز میگوید کمیسیون انتخابات حق ندارد که آرای غیر بیومتریک را باطل سازد. عبدالله عبدالله با اشاره به محتوای این ویدیو به ادارات عدلی و قضایی افغانستان هدایت داده است تا اظهارات تهدیدآمیز در برابر مسئولان و کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور را عادی نانگاشته، در مورد آنها تحقیقات لازم را انجام داده و عاملان آن را محاکمه کنند. مقامات محلی تخار سقوط برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. اخیراً گزارش هایی در مورد سقوط برخی از ولسوالی های ولایت تخار و تلفات نیروهای خیزش مردمی نشر شد، اما جواد هجری سخنگوی والی تخار این اظهارات را رد کرده. گفت که معاونان سکتورهای امنیتی افغانستان نیز به ولایت تخار آمدند تا وضعیت امنیتی را در آن ولایت از نزدیک بررسی کنند. آقای هجری همچنان گفت که قوای اضافی از مرکز نیز به این ولایت رسیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که امروز چین روز ملی آن کشور را تجلیل می کند، از برخوردها بین تظاهر کنندگان و پلیس در شهر هنگ کنگ گزارش داده شده است. اعتراضات در هنگ کنگ روی تجلیل از 70 سال روز تأسیس جمهوریت مردمی چین سایه افکنده و پلیس در برابر اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته است. چین تلاش می کند یک تصویر از وحدت ملی را به نمایش بگذارد، اما در شهر هنگ کنگ بعد از سلسله تظاهرات حدود 4 ماه ادامه یافت قیودات شدید وضع شده است. سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر ایبگ گلچمنوف، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قرقیزستان شد. سازمان نظارت از حقوق بشر امروز در یک اعلامیه گفت: ما حمله بر ژورنالیستان را نکوهش میکنیم و در برابر فعالیت خبرنگاران باید هیچ گونه موانعی وجود نداشته باشد. به تاریخ 28 سپتامبر در شهر جنوبی اوش در قرقیزستان بر ایبک گلچمنوف توسط شماری از جوانان حمله شد و آنها به زور وسایل ثبت آواز، تلفن موبایل و سایر وسایل کاری وی را گرفتند. در آن زمان گلچمنوف روی یک گزارش تحقیقی برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکرد. در حالی که تظاهرات ضد سرکوب‌های سیاسی در روسیه ادامه دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحاد اقتصادی ایرویشیا به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان سفر کرده است. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان اتحاد اقتصادی ایرویشیا امروز در شهر ایریوان آغاز شد و هدف آن بهبود روابط اقتصادی بین کشورهای عضو، یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و کشورهای غیر عضو این سازمان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و لی حسن لونگ صدر اعظم سنگاپور در زمره رهبران کشورهای غیر عضو این سازمان در این اجلاس اشتراک می کنند و قرار است رئیس جمهور ایران در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. و خبر آخرین که یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضاییه ایران با آژانس خبری نیمه رسمی فارس گفته است فریدون حسین برادر رئیس جمهوری این کشور به 5 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تفصیل این خبرها و دیگر مسائل در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اینم فهرست تازه ترین های ما. نگرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مسئولان اما میگوید
و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که امو بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات 2014 داشتند، این بی‌اعتباری دوباره تکرار شود.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان به شما میگوییم که یکی از نامزدان گفته انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دور اول برنده نخواهد داشت، در حالی است که کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان و نامزدان گفتند پیش داوری نکنند. در مسائل منطقه میشنوید که محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. با شما میگوییم که چرا با خبرنگار رادیو فردا در این مورد گفتگو کرده ایم.
قبلا سابقه نداشته که به هر حال برادران رئیس جمهور به این شکل به فساد اقتصادی گسترده متهم بشن.
با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. کمیسیون ها و دسته های انتخاباتی پیشتاز گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا بحران پسا انتخاباتی را در کشور به میان آرد. این مسئولان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که سناریوی پس از انتخابات 2014 بار دیگر تکرار نخواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
بدنبال موضع‌گیری های تازه برخی دسته های پیشتاز انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی از این دسته ها می خواهد تا درباره نتایج انتخابات پیش‌داوری نکنند و بگذارند تا کمیسیون های انتخاباتی با دقت کامل روند شفاف شمارش آرا و اعلان نتایج را به پیش ببرند. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که برنده انتخابات است و تیم او حکومت را تشکیل خواهد داد. اما زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در واکنش به آن چنین میگوید:
خواست ما در نخواست از کاندیدات های ریاست جمهوری است که پیش از پیش به خاطر موفقیت خود اعلام نکنند برگزاری انتخابات قابل قبول مردم افغانستان بود و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که امو بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات
2014 داشتن این بی‌اعتباری دوباره تکرار شود.
پیش از این امرالله سالم معاون اول دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفته 60-70% آرا به نفع تیم آنان به صندوق ها ریخته شده است. موزیگیری های این دو دسته انتخاباتی در حال نگرانی های را به میان آوردند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نامزدان پیشتاز آن انتخابات جنجال برانگیز شد. سرانجام این جنجال ها با پادرمیانی جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا حل گردید و در نتیجه آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قانون در زمینه پیشداوری های نامزدان ساکت است، اما نامزدان باید بگذارند تا کمیسیون درباره نتایج تصمیم بگیرد نه آنان. مولانا عبدالله یک عضو این کمیسیون:
از لحاظ قانون غیر از کمیسیون انتخابات هیچ نهاد دیگه صلاحیت اعلان نتایج نداره. تیم انتخاباتی که هر گونه اعلان میکنن بر خودشان است. موضع کمیسیون انتخابات اینمی است که از اظهاراتی که سبب تخریش افکار عمومی نوازان عمومی شود یا بالای روند کاری کمیسیون تاثیر منفی بگذاره اینا جلوگیری بکنن.
در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید طرفدار بحران نیست و انتظار اجرات شفاف کمیسیون های انتخاباتی را میکشند. بشیر احمد تیانج سخنگوی این دسته انتخاباتی:
در صورتی که آرای تقلبی، آرای غیر بایومتریک چرخه شمارش بیرون ساخته میشه، یک نتیجه شفاف از او بیرون میشه و اعلان از او، افغانستان را هنوزم بر سوی ثبات، بر سوی استقرار بیشتر مسیر میده.
رضوان مراد سخنگوی دست انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز دیدگاه همسان دارد:
ان شاء الله وضعیت 2014 تکرار نمیشه و بر زو دلایل داخلی هم داریم، دلایل خارجی هم داریم. طوری که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی کارهای اولا پیش میبره، ما مطمئن استیم که انشالله نتیجه او نتیجه کارشان قابل قبول به همه میباشن. باید منتظر باشین.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتیجه نهایی آن در 16 عقرب اعلام شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. کمیسیون های انتخاباتی از همه نامزدان میخواهند پیش داوری نکنند و بگذارند کمیسیون ها کارشان را به پیش ببرند و نتایج را اعلام بکنند. اما همین امروز یکی از دسته های انتخاباتی در کابل آمد و گفت که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در دور اول برنده ندارد. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که نسیم شفق از کابل فرستاده.
رحمت الله نبیل رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت برعکس تیم‌های دولتساز و ثبات و همگرایی تاکید می‌کند که هیچ تیم در دور اول برنده انتخابات نخواهد شد. آقای نبیل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مردم افغانستان با پذیرفتن خطرات زیاد رأی دادند و تقلب را به هیچ وجه نمی‌پذیرند. رحمت الله نبیل با جداسازی آرای سفید از سیاه تاکید دارد و می‌گوید که کمیسیون انتخابات باید برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی بگیرد.
با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که می‌بینیم، دور اول انتخابات اصلاً برنده ندارد. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
این سخنان در حال بیان می شوند که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی هر یک ادعا می کنند که در انتخابات برنده هستند و انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. اما رحمت الله نبیل می گوید که ادعای برنده شدن در انتخابات از سوی تیمهای دولتساز و ثبات و همگرایی زمینه سازی برای ایجاد بحران در افغانستان است. همچنین گلبدین حکمتیار رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود که تقلب در انتخابات آنها را مجبور خواهد ساخت تا به سنگر بازگردند. این تیم ها نیز از کمیسیون های انتخاباتی خواستند که از هر راه ممکن باید شفافیت انتخابات تأمین شود. آقای نبیل علاوه می کند که آرای غیر بایومتریک برایشان پذیرفتنی نیست و زورگویی ها نیز جز تنش‌زایی نتیجه دیگری در قبال نخواهد داشت. اما برعکس رحمت الله نبیل، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه این جرگه گفت که آرای غیر بایومتریک باید محاسبه شود.
از بعضی از دوستان شنیدیم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته که آرای بایومتریک ناشده شمارش نمی شود. بالای پدر او این آرا را شمارش خواهیم کرد. برو از مردم بپرس که چه حکایت می کنند. حق مردم را چرا تلف می کنید؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که حدود 2500 مورد تخطی انتخاباتی را ثبت کرده و شکایت ها و تخطی ها به گونه جدی بررسی خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید کرده که شفافیت در انتخابات شش میزان تامین خواهد شد. بر اساس اطلاع این کمیسیون که روز سه شنبه بعد دسترس رادیو آزادی قرار داد، نزدیک به 2.5 میلیون تن در این انتخابات اشتراک کردند و این آمار در حال افزایش است.
گزارش بود از نسیم شفق. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه به شما میگوییم که محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرده. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید اگر نامزدان تصویرهای کمپاینشان را از سطح شهر جمع‌آوری نکنند جریمه می شوند. این تصویرها گفته می شود برای شهریان کابل هم مشکل آفریده. بیشتر در این گزارش از شفیع کریمی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با گذشت 3 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تصویرهای کمپانی نامزدان ریاست جمهوری هنوز هم در سطح شهر کابل به نظر می رسد. موجودیت تصویرهای نامزدان در سطح شهر با انتقاد شماره شهریان کابل روبرو شده است.
نام من فریدالله است. پس از انتخابات تصاویر نامزدان هنوز هم در نقاط مختلف شهر دیده می شود. این برای مردم به یک درد سر مبدل شده است و باید جمع‌آوری شوند.
نام
من ایمل است. همه آنان زورمندان هستند. با آنکه قانون برای آنان زمان مشخصی را در نظر گرفته است، اما آنان مطابق قانون عمل نمی کنند.
اما دی قانون بزن نتطبیقی.
نام من نعمت الله است. اکنون هم تصاویر آنان به چشم می‌خورند. نامزدان مکلفند که این پوسترها را جمع‌آوری کنند. همین حالا در مقابل یک تصویر بزرگ به چشم می‌خورد و این یک نوع مزاحمت است.
اما شهروالی کابل میگوید که کارمندان این اداره مصروف جمع‌آوری تصاویر نامزدان هستند. نرگس مومن حسن‌زاده سخنگوی شهروالی کابل برای رادیو آزادی میگوید
کابل شهروالی مجبور
است. شهروالی کابل تصاویر نامزدان را از 22 ناحیه جمع‌آوری کرده است و این روند ادامه دارد. ما از نامزدان هم می‌خواهیم که تصاویرشان را از سطح شهر جمع‌آوری کنند. شایما عالم‌سروش سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر اساس قانون نامزدان باید تا 20 روز پس از انتخابات تصاویرشان را از سطح شهرها جمع‌آوری کنند.
افراد از پسی که کاندیدن 48 ساعت قبل از انتخابات در حالت سکوت از مراکز رأیی باید پوسترهای خود را دور بکنن و بعد از انتخابات 20 روز اینا وقت دارن که تمامی پوسترهای خود را که نصب کردن در شهر و بازار اینا را باید جمع‌آوری بکنن. در صورتی که اینا جمع‌آوری نکنن به نحوی به تخطی انتخاباتی است و این مسئولیتش باید انتخاباتی است که باید انتخاباتی و اونا برمیگردن که مسئولیت اونا است که آیا جریمه نقدی تا چند میکنن.
از سوی دیگر محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید نامزدان که خلاف طرز عمل کار کنند از 50 تا 100 هزار افغانی جریمه می شود.
تا 20 روز حداکثر تا 20 روز باید این مواد از سطح شهر جمع آوری شود که رفتار برخلاف طرز عمل است بین 50 تا 100 هزار جریمه نقدی دارد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز شنبه در ششم میزان برگزار شد. در این انتخابات 18 تن خودشان را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نامزد کرده بودند که از این میان تنها 13 تنشان تا مرحله رایدی باقی مانده بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا هفت شام با شماستیم. برخی از شهروندان در ولایات شمال شرق از نارسایی در خدمات تلفن‌های همراه شکایت دارند. مسئولان چه میگویند؟ ظریف نظر با شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلفنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلیل اصلی این مشکل چیست؟
دلیل اساسی که شبکه‌های مخابراتی مشکل داره متاسفانه مخالفان مسلح نظام در روزهای اخیر تلاش کردند که با آسیب زدن زیربناهای مخابراتی این مشکلات بیشتر بسازند. در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم مشکل بنیادی ما مشکل زیربنا است که بعضی سایت‌های مخابراتی هدف قرار گرفته، سیستم‌های زیربنایی ما از طرف مخالفان مسلح هدف قرار گرفته و ای همه دست به دست هم داده که مشکلات بیشتر شوه، شکایت های شهروندان عزیز افغانستان هم روز به روز بیشتر شوه و معمولا این مشکل در زون شمال شرق افغانستان است که پنج ولایت مثل قندوز، بدخشان، تخار، بغلان و سمنگان احتوا میکنه و به این شکل در ولایت های شمال کشور مثل جوزجان، فاریاب هم مشکلات وجود داشته که متاسفانه این همش ناشی است هدف قرار گرفتن زیربناها و همچنان تأسیسات ما هست که مخالفین مسلح با حمله های گوناگون، با انفجار و همچنان با تهدیدهای گوناگونی را آسیب زدند.
خب رای حل چی است از نقطه نظر شما؟ برازی که شرکت هایی که صاحب تلفون ها هستن اینا بسیار عایدات خوب دارن، اینا دیگه امکانات باید استفاده بکنن که تا بتانن تقاضای مردم رفع بکنن. صاحب شما در این مورد چی پلان ها در نظر دارین؟
اول اجازه بدین که کم وضاحت بدم. فعالیت شرکت های مخابراتی خصوصی برمیگرده به اداره اطلاع. اونا تنظیم کننده خدمات مخابراتی هستن و اداره اطلاع اداره مستقل است که برای ما پاسخگو نیستن، یعنی گزارش خود مستقیم برای اداره های زیرت که در حکومت از در اونا میتن. اونا یک واحد جداگانه هستن و ما واحد جداگانه دیگه که در بحث تکنولوژی و همچنان زیربناسازی و پالیسی سازی ما کار میکنیم. این یک قسمت پرسش. پرسش دیگه ای که در حال حاضر اگرچه به گونه مستقیم مسئولیت وزارت مخابرات این قسمت نیست، اما سرپرست و نامزد وزیر مخابرات به دلیل از این که این مشکل ملی است و ما به عنوان شهروند در مرحله نخست و سپس به عنوان مسئول درجه یک در یکی از نهادهای کلان حکومت افغانستان، اینا روی یک نقشه راه کار میکنن که اگر خدا بخواهد در آینده بسیار نزدیکی رسانه ای خواهد شد و این نقشه را تسهیل بخشیدن به روند خدمات مخابراتی است که در تبانی با اداره اطرا که یک اداره مستقل است ما بتونیم بعضی کارهای بنیادی را انجام بدیم که از این مشکلات فعلی ما خلاصی پیدا بکنیم. اما در نهایت تمام مسائل جدی برمیگرده به اداره محترم اطرا که اونا در قسمت تنظیم خدمات و همچنان کیفیت و مشکلاتی که برای شرکت‌های مخابراتی متوجهشان میشه حل بکنند.
گفتگوی شنیدید با شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. در این حال اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اطرا از حل مشکل مخابراتی شما را از ولایت‌های شمالی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. جزئیاتش از حمید حکیمی.
شرکت‌های مخابراتی افغان میان تهدید و محدودیت، مخالفان مسلح دولت این شبکه‌ها را تهدید به توقف فعالیت‌هایشان می‌کنند و حکومت هم در صورت پذیرفتن تهدیدهای طالبان از لغو جوازها هشدار می‌دهد. برخی از منابع که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامی از آنان گرفته شود، این موضوع را تایید می‌کنند و می‌گویند که برخی سایت‌ها و بک‌بن‌های سه شرکت مخابراتی در سه روز گذشته در شماری از ولایت‌های شمالی به شمول بغلان، کندوز، تخار و بدخشان از سوی طالبان با آتش کشیده شدند. این منابع میگویند این کار نزدیک به 15 میلیون دلار به شرکت‌های خصوصی ضرر رسانده است. با گفته این منابع به رادیو آزادی، بک‌بن ستون فقرات شرکت‌های مخابراتی به شمار می‌رود و با از بین رفتن یک بک‌بن، روند ارائه خدمات مخابراتی در چندین ولایت مختل می‌شود. با قبل این منابع، اگر این وضعیت ادامه یابد، شرکت‌های مخابراتی خصوصی که 2.7 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کردند، فعالیت‌هایشان بسته و سرمایه‌شان را از کشور بیرون خواهند کرد. این منبع می افزاید مخالفان مسلح دولت روزانه یک پایه مخابراتی را در کشور تخریب میکنند که ارزش هر پایه مخابراتی به 40 تا 100 هزار دلار آمریکایی میرسد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان نیز با ابراز نگرانی از این موضوع میگوید سرمایه گذاران باید این گونه خطرات احتمالی را بپذیرند. شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
اگر شما در یک کشور بحرانی سرمایه گذاری می کنید باید خطرات را هم به جان بخرید. اگر شرکت های مخابراتی قطع می شود به این معناست که با طالبان بیعت کرده اند. در حال حاضر تمام مردم در افغانستان با مشکل مواجه هستند و هر کس با خطر مواجه است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از مردم و بزرگان قوم می خواهد که طالبان را در محله هایشان قناعت دهند تا جلوی پروژه های عامل منفعه را نگیرند. مشاور مطبوعاتی این وزارت همچنان میگوید مخالفان مسلح دولت دو روز پیش نیز سیستم فایبر نوری را در مناطق بغلان منفجر کردند که در نتیجه روند ارائه خدمات اینترنتی در شماری از ولایت‌ها متوقف شد. با گفته او تیم‌های تکنیکی آنها مسافر رفتند تا این مشکل را به زودی حل کنند. در همین حال اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان نیاترا میگوید روند بازسازی سایت‌ها و بکبون‌های شرکت‌های مخابراتی که از سوی مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های کندوز، تخار، بدخشان و سمنگان تخریب شده بودند آغاز شده است و روند ارائه خدمات مخابراتی در این ولایت‌ها به زودی آغاز خواهد شد. نقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره بر رادیو آزادی میگوید در حال حاضر فعالیت برخی شرکت های مخابراتی در این ولایت ها آغاز شده است اما کیفیت آن معیاری نیست.
کار روی شبکه های مخابراتی در ولایت هایی که خدمات مخابراتی مختل شده بودند آغاز شده است و فعالیت های این شبکه ها حالا دوباره از سر گرفته شدند. شاید کیفیت صدا تا چند روز مشکل داشته باشد. در حال حاضر تیم های تکنیکی در ساحه اند. کار صورت می گیرد تا هرچه زودتر این مشکل حل شود، کیبل وصل شود و سایت هایی که در آنجا تخریب شدند بازسازی شوند.
پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته است که به علت هشدارهای مخالفان مسلح شبانگان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در 18 ولایت متوقف می‌شوند و این موضوع برای باشندگان محل مشکل‌زا است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ارتباط با دست داشتن در فساد اداری محکوم شده. فرشتنگاه در این مورد با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا گفتگو کرده و نخست از او در مورد اتهامات بالای برادر رئیس جمهور ایران پرسیده.
قوه قضاییه ایران آقای فریدون رو متهم به فساد اقتصادی و دریافت پول یا به نوعی رشوه از رسول دانیالزاده، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران کرده و اعلام کرد و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس و رسانه‌های اصولگرا نوشتن اتهام آقای فریدون دریافت حدود 34 میلیارد تومان پول از آقای دانیالزاده و دیگر افرادی بوده که به نوعی به در فساد اقتصادی نقش داشتن.
حسین فریدون مشاور ارشد حسن روحانی برادر خود هم بوده، ای بالای حکومت چی تأثیر به جا مانده؟
این حکم از جهات سیاسی خیلی مهم هست. آقای فریدون اولین برادر رئیس جمهور در ایران هست که به اتهام فساد اقتصادی به زندان به مدت 5 سال محکوم شده و قبلا سابقه نداشته که به هر حال برادران رئیس جمهور به این شکل به فساد اقتصادی گسترده متهم بشن و قوه قضاییه هم حکم زندان رو برای اونها صادر بکنه. از جهتی مقامات دولت قبلا اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون را سیاسی میدونستن و از سوی دیگه برخی از فعالان سیاسی اعلام میکردن که مواضع حسن روحانی بعد از بازداشت آقای فریدون خیلی محافظه‌کارانه تر شده و قاعدتا از همه این جهات صدور این حکم برای آقای فریدون خیلی تأثیر سیاسی خواهد داشت، به خصوص این که نماینده‌های اصولگرای مجلس هم بارها پیش از این خواستار بازداشت آقای فریدون و صدور حکم زندان برای او شده بود.
احسان مهرابی بود از رادیو فردا. و با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. حال روی امین موج‌ها، برنامه‌های رادیو آشنا.